أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به اینجا که مرحوم علیه السلام فرمودن نظر شریف حضرت الله قاضی قدس الله نفسه این بوده که اگر کسی به خود مقام توحید برسه، حتما باید ولایت امامان شیعه و خلفای به حق رسول خدا رو همه رو ادراک بکنه تا بتونه مقام توحید حقیقی را پیدا کنه. ولذا از کمال افراد استدلال میکردن بر تشیع افراد. بعد مرحوم علامه در تتم بحث فرمودن تحقیقی از حقیق راجع به سیر و سلوک افراد در ادیان و مذاهب مختلفه و نتیجه مثبت و یا منفی آن در وصول به توحید و عرفان ذات حق متعال از عامه و غیره. اینجا در این تحقیقی که مرحوم فرمودن میفرمان که اولا حق در خارج یکیست و حقیقت تعدد بردار نیست و اون حق هم در مرتبه عالیش همون اصل هستی و تحقق است که وجود باشه و حقیقت وجود هم که لایتغییر و لایتبدل و هر چیزی که خلاف او باشه که باطل است در حقیقت یعنی معدوم است. اگر حق همیشه با وجود گره میخوره، طبیعتاً باطل با عدم گره میخوره و وجود هم تعدد پذیر نیست. هیچ وقت نمیشه که دو تا چیز با خصوصیات یکسان موجود باشد. مثلا اگر از امور جزئی بخوایم صحبت کنیم، بودن یه چیزی در این زمان، در این مکان، در این شرایط، این بالاخره یا حق است یا باطل. نمیشه که این هم حق باشه هم باطل، دو تا حق داشته باشیم. وجود و عدم با هم دیگه قابل جمع نیستن. همیشه حق به هستی گره میخوره، باطل هم به عدم گره میخوره و اینا دو تا امری هستن که با هم دیگه در متن ذاتشون مخالفت و تناقض دارن. خب یه مسئله تقریبا روشنیه دیگه. فهمان با توجه به اینکه حقیقت یه چیز است و دو تا شدنی نیستش، افرادی که سلوک میکنن و میخوان حرکت بکنن، اینها نمیشه که دو تا دیدگاه داشته باشن و دو تا دیدگاه هر دو حق باشه و هر دو از واقعیت حکایت بکنن. بالاخره اگر که یکیشون در متن واقع میگه چیزی هست، دیگری میگه نیست، به جاش چیز دیگه ای هست، بعد یا هر دو اشتباه بکنن یا لااقل یکیشون اشتباه کنن. ممکنه هر دو باطل باشن اما هر دو حق باشن قابل فرض نیست. اینم که مسئله روشنیه. پس همه کسانی که اراده سیر و سلوک به سوی خدا دارن، به تعبیر از علامه چه مسلمان، چه از یهود و نصارا و مجوس و تابع بودا و کنفوسیوس و در مسلمانان هم چه شیعه یا غیر شیعه، اینا همشون اگر مسیرشون درست باشه باید به نتیجه واحد برسن. تا یه مسئله که یک مقدمه کلی است، یعنی میخوان بگن تکثرگرایی در متن عالم واقع پذیرفته نیستش. این که بگیم در متن واقع حقهای متعددی داریم، این قابل پذیرش نیست. در مرحله هست و نیست ها که بگیم واقعیت هایی که با همدیگه ناسازگار هستن همشون حق نه. حالا میگن آدمایی که تصمیم میگیرن به سوی خداوند متعال و حقیقت الحقایق و اصل وجود مبدأ هستی سفر بکنن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بعد از اینا هستن که اینا نیتشون پاک نیست، تو راه خدا اخلاص ندارن و دنبال نفس خودشون میگردن. خب طبیعتاً کسی که دنبال نفس خودش میگرده هیچ وقت به مقصد نمیرسه و همین که در طول مسیر به کشف و کرامتی دست پیدا کنه، کارهای خارق العاده بتونه بکنه، امثال اینها به همین قناعت میکنن که چون دنبال خودشون میگشتن و در همون جا مدفون میشن، متوقف میشن و جلوتر نمیرن. اما کسانی هستن که قصدشون فقط وصول به حقیقت و هیچ غرض دیگه رو با این مقصد عالی مخلوط نمیکنن. اینا اگر که مسلمان باشن و تابع رسول خدا و پیرو حضرت سیدالعصی و امیرالمومنین علیه ما افضل صلوات الله و ملائکت المقربین، اینا خب میرن و میرن و مقصد میرسن، چون راه حق رو پیدا کردن و امیرالمومنین باب الله هستن، باب رسول الله هستن، از همین مسیح میرن به توحید میرسن. اما اگر مسلمون باشن و شیعه نباشن و نیتشون خیر باشه، میگن حتما از مستضعفینن، چون آدمی که حق رو بفهمه و انکار بکنه، این هیچ وقت خداجو نیستش، این حتما دنبال نفسش میگرده. اون کسی که دنبال خدا میگرده الزاماً همیشه در برابر حق تسلیمه. اگر حق رو پیدا نکرده معلومه که مستضعفه. خب اینا چون مستضعف هستن و به حساب فرض هم قل و قشی ندارن و نسبت به اسلام و تشیع هم مطلب به دستشون نرسیده، اینها رو خداوند دستگیری میکنه. یه نکته کلی که کلا تو فهم این فصل توجه بهش مهم هست، یعنی این بحث محی‌الدین، این است که مستضعف فقط به کسی نمیگن که بی سواد باشه یا مثلا فرض کن عقلش ناقص باشه و امثال این حرفا. مستضعف یعنی کسی که دسترسی به حقیقت نداره. حالا دسترسی نشدن به حقیقت گاهی به خاطر اینه که سواد کافی نداره، این یه قسمشه. قسم دومش نیست که نه سوادش خیلی زیاده، منابع در دسترسش نیست. قسم سومش که از همه پیچیده تر است این است که باسواد هست، منابع هم داره، ولی انقدر تحت تأثیر یک سری اطلاعاتی قرار گرفته که احتمال اشتباه کردن نمیده. یعنی در دنیای امروز عموم افراد مستضعفن به خاطر اینکه یه عده زیادشون که خب اصلا توانای تشخیص ندارن که بین ادیان میخوان قضاوت کنن، یه عدهشون دانشمندان هستن، دانشمندانی که دسترسی به منابع ندارن، یعنی بخوان مثلا تحقیق بکنن، اون مثلا فرق بوداییه یا مثلا مسیحه یا هرچی میخواد در مورد اسلام حقیقی تحقیق بکنه دسترسی نداره در اون بلادی که هستش. معمولا حالا در زمان ما تو این دو سه دهه میرن سراغ اینترنت، تو اینترنت جستجو میکنن، خب این قرائت‌های عجیب و غریبی از اسلام مثلا بهشون عرضه میشه که با فطرت انسانی سازگار نیست، میذاره کنار دیگه، میگه اینا مثلا ارزش اعتقاد اسلام خالصی که مثلا از کانال اهل مصلات و سلام نشأت گرفته به دست اینا نمیرسه. حالت سوم این است که اصلا انگیزه برای تحقیق نداره چون شک نمیکنه. بسیار از مردم دنیا اینطوری هستن، یعنی اگرم تحقیق بخوام بکنن ممکنه بتونن تحقیق کنن، اما اینقدر اطمینان دارن نسبت به راه خودشون، مثل مسلمانای کشور ما که مثلا خیلیشون اصلا انگیزه برای تحقیق کردن به ادیان دیگه ندارن، از کودکی یقین دارن که خب بقیه ادیان باطله، یا اینکه نه احتمال هم میدن که مثلا دینای دیگه هم درست باشه، اما تفکرات پلورالیستی تو ذهنشون جا افتاده، معتقدن که خب همه دینا درسته، لذا احساس وظیفه نمیکنن که برن تحقیق کنن دین درست تر رو انتخاب کنن. اینا آدمای مستضعفن، یعنی چه بسا حق مدار و حقیقت طلب و اهل صدق و همه چیزشون خوب، ولی که توی زندگی انگیزه وجود نداره که خوام برن دنبال مثلا یک دین دیگه بگردن، دنبال یک مذهب دیگه بگردن. به هر حال این افرادی که مستضعف هستن، یعنی در حق مداریشون اشکالی نیست، اگه بفهمن که حقیقت چیز دیگه ایست یا بفهمن حقیقت شاید چیز دیگه ای باشه و ما بهش دسترسی داشته باشیم، میرن زحمت میکشن تحقیق میکنن، اینا رو خداوند دستگیری میکنه، همونطور توی مسیر سیرشون میره. و عجیب اینجاست که اینا رو از مسیر خود نفس امام خدا سیر میده، چون امام واسطه فیتن، یعنی همه سالکین مثلا بودایی و برهمایی و مسیحی و امثال اینها همشون از مجرای نفس امام زمان صلوات الله علیه دارن سیر میکنن و از ولایت تکوینی کلی الهی امام زمان بهرمند میشن، گرچه خودشون هم مطلعش نیستن، و اینها رو میبره تا به حرم الهی و حریم کبریایی برسون و فنای در ذات حق پیدا کنن. حالا ایشون میفرمایند که اینا وقتی که تو این مسیر حرکت میکنن به اون عوالم بالا که میرسن، اونجا حقیقت توحید و اسلام و تشیع براشون منکشف میشه و امکان نداره که کسی توحید براش منکشف بشه اما ولایت رسول خدا براش منکشف نشه، یا ولایت رسول خدا براش منکشف بشه باطنن ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه براش منکشف نشه. اینا افرادی هستن که با نور کشف و شهودشون میفهمن ولایت متن نبوت و نبوت و ولایت راه توحید هستن، و اگر بخوای به اینجا برسی باید از دریچه نفس امیرالمومنین صلوات الله علیه عبور بکنی. ولی دا میگن چون با کشف و شهود هم این حقیقت رو پیدا کردن دیگه، اگر هزار قسم و دلیل هم براشون بیاری که حالا امیرالمومنین خلیفه رسول خدا نبودن و امثال این حرفا، به هیچ وجه قبول نمیکنن، چون یک واقعیت تکوینی شهودی رو مشاهده کردن و اونی هم که مشاهده میکنن خیلی عمیق‌تر است از یک خلافت و وصایت ظاهری، مفهوم خیلی عالی بلندی است. لذا در همین عبارتی که دو صفحه قبل از این از جناب محی‌الدین نقل کردن، جناب محی‌الدین میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اول و ظاهرا فی الوجود هستند و اقرب الناس الی علی ابن ابی طالب، نزدیکترین شخص اون حضرت علی ابن ابی طالب است، امام العالم و سر الانبیاء اجمعین، که امام کل عالم است، جلودار عالم است و سر همه انبیاست. خب این جمله مسلماً از صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی گرفته نشده، یعنی یک سنی این جمله بر اساس روایات اهل سنت نمیتونه بنویسه، چون هر جمع شما در فضائل مثلا امیرالمومنین در کتاب‌های اهل سنت ورق می‌زنید، یه روایت مثلا معتبری که بگه امیرالمومنین مثلا امام عالم و سر انبیا اجمعین هستن اونجا پیدا نمی‌کنیم. خب این معلوم بر اساس یک دریافت دیگه به دست اومده که تازه امرنگی رسول خدا اول و ظاهرا فی الوجودن اولین مخلوقن و امیرالمومنین مثلا اقرب الناس الیه در اون عالم مثلا بالا. میگن خب این جنسش با جنس تشیعی که بر اساس روایات و اخبار حاصل میشه فرق می‌کنه. و من بنابراین قاعده کلی همه عرفای غیر مسلمان یا عرفای مسلمان غیر شیعه اینا یا در باطن مسلمان و شیعه بودن ولی که نمیتونستن ابراز بکنن، چرا؟ به خاطر اینکه محیط باشون همراهی نمیکرده و اگر مثلا مطلبی میگفتن مبتلا به کشته شدن و قتل و غارت و نهب و حوادث اجتماعی مختلف میشدن، یا اینکه اگر که واقعا مطلب برایشون منکشف نشده معلوم میشه که اینها کامل نبودن و ادعای عرفان و وصول دارن و اگر مردم رو دور خودشون جمع کردن نعوذ بالله در واقع اهل تفرعون بودن، دعوت به خود میکردن، دعوت به خدا نمیکردن، چون خیلی از اونها خب ممکنه مشایخ طریقتی باشن و بروبیا آمده شده داشته باشن، اما شیخ طریقتی که به عرفان حقیقی نرسیده به توحید راه پیدا نکرده و دیگران رو دعوت به خودش میکنه به تعبیر میفرمان این خودش رو فرعون قرار داده و مردم رو به سجده بر خودش فراخوانده. از این دو حالت خلاصه قضیه خارج نیستش. و من خب این قاعده کلی حالا دیگه تعیین مصداقش به حسب موارد چه فرق میکنه. میگن که محی الدین عربی و ابن فارض و جناب ملا رومی صاحب مثنوی و عطار و امثال اینها اینا بدون شک همشون در آغاز کار سنی بودن، تو حکومت سنی مذهب شهر سنی نشین خاندان سنی آیین حاکم و مفتی و قاضی و امام جماعت و مؤذن و بقال و عطار و خاک رو ببر محلشون همشون سنی بودن و مدرسه و مکتبشون هم سنی بوده، کتابخونه‌هاشون هم پر از کتب عامه بوده، یک جلد کتب شیعه هم در شهرشون چه بسا یافت نمی‌شده. این حالا با مبالغه است، نه حالا در یه پس یه جلد کتاب بدین در دسترس کسی کتاب شیعه چه وجود نداشته، ولی چون روز به روز در راه سیر و تعالی قدم دادند و با دیده انصاف و قلب پاک و جهان شریعت نگریستند کم کم به شهود و وجدان حقایق رو دریافتند، پرده تعصب کنار رفت و از مخلصین موحدین و از فدویین شیعیان در محبت امیرالمومنین علیه السلام شدند. میان قرار اسم شیعه رو نمیتونستن بیارن چون اگر میخواستن صحبتی بکنن خلاصه مبتلا به همین فتنه ها میشدن دیگه. میان امروز هم کسی اگر بره توی مدینه که خانه رسول خدا هست و خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محل گسترش جهاد و علوم امیرالمومنین است، اگه اونجا بره تو اذانش یا غیر اذان علنا بگه شده ان علی امیرالمومنین و ولی الله چه بسا خونش رو می‌ریزن، قوال و طوائف میان خلاصه در مشارکت در قدرش تبرک می‌جویند و نابودش می‌کنن. خلاصه خب گذشته همین بوده دیگه، الان که اصل مثلا آزادی و این حرفاست اینطور اون در زمان‌های گذشته که میگن. خب بنابراین نکته مهم اینه که این افراد اگر که ما میگیم اینها مثلا شیعه هستن جنس تشیعشون، خلاصه نکته کلیدیش اینه، با جنس تشیع انسانهای عادی فرق میکنن. اینا شیعه به این معنی که مثلا تو دامن امیرالمومنین بزرگ شده باشن که نیستن، که یه عمری با افکار دیگه رشد کردن، فقط باطنن ولایت امیرالمومنین رو یافتن. پس ما خواستیم کتابای اینا رو بخونیم، کتابای اینا یه کتاب هایی که مثلا حاوی مطالب مثلا اسمت دارای اسمت و طهارتی باشه و مستقیم از اهل بیت گرفته شده باشه نیست. در خوندن کتابشون دقیقا باید دونه به دونه مطالب رو با عقل و سنت صحیح و گفتار ائمه و صلوات و سلام تطبیق کنیم، اگه درست بود قبول کنیم، اگه نادرست بود مثلا رد بکنیم، و اگر یه مطالب بودش که خلاف مثلا ولایت امیرالمومنین بود اینها رو حمله بر تقیه و امثاله ها میکنه. حالا تقیه یه بابیه، امثاله ها یعنی خطای در تاریخ، یه سری مطالب تاریخی خوب دستشون نرسیده، اشتباه متوجه شدن. خلاصه بنای بر این که بگیم هر چی نوشتن درست است نداریم. در این حال خب در عالم باطن هم مسئله ولایت براشون مثلا منکشف شده و بهش معتقد هستن و در جای خودش چی هست مسلم و محفوظه دیگه. این اصل مطلبی که خلاصه از طلنامه بهش معتقدن. بعد زمان خب در کتاب‌های محی‌الدین هم مطالب خلاف عقد ما بسیار هستش که ما اینا رو قبول نمی‌کنیم. اگر یه چیزی باشه که با تاریخ صحیح منافات نداشته باشه، با اصول ما منافات نداشته باشه، البته خب جای پذیرش داره. این یه نکته که خلاصه جنس تشیع اینا تشیع باطنی است. اینا رو باید با تشیع اصطلاحی که بین ماها وجود داره و مبتنی بر تحصیل رسمی و آگاهی‌های علمی هستش حسابش جدا کنیم. نکته دوم که نکته خیلی خیلی کلیدی است که 4-5 خط گفته شده ولی از توش خیلی مطلب در میاد، این است که بیان حالا این عرفای عالی قدر آمدن به مقام فنا رسیدن، ولی که به مقام فنا رسیدن یعنی چی؟ یعنی اینا خالص شدن، یعنی از شرک اومدن بیرون، حس انانیت و خودخواهی درشون نیست. خب بعدم اون جلوات جلالی الهی آمد و اینها در حالت فنا از خود بی خود شدن و فنا اتام حاصل شد و دوباره برگشتن، یعنی از حالت بیهوشی و مدهوشی به هوش آمدن. خب حالا که به هوش آمدن چی میشه؟ انسان کامل بعد از اینکه به هوش میاد، یعنی به عالم بقا برمیگرده، تنها اتفاقی که درش میفته اینه که حس انانیت و خودخواهی از وجودش جمع میشه و تمام میشه. اما علاوه بر اون مسئله حس انانیت و خودخواهی، آیا دیگه الان که تو عالم بقا برگشته تمام علوم الهی هم همراهشه؟ چون معمولا افراد هم یه تصوری دارن، فکر میکنن شخص رفت فانی شد و یعنی انسان کامل است و دیگه علمش علم خداست، به این معنی که یعنی دیگه هر چی از زمانش جاری میشه انگار وحی الهی است. نه، از این خبرها نیستش. نباید انسان کامل رو با مثلا نبی اکرم مثلا انسان اشتباه بگیره، درسته؟ یا با مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام اشتباه بگیره. انسان کامل یعنی طهارت پیدا کرده، خلوص پیدا کرده، حالا که برگشته هر چه که تصمیم میگیره و اراده میکنه بر اساس فقط و فقط رضای خداست، تعلقی در نفسش به غیر خدا وجود نداره. اما حالا که برگشته چند تا نکته است. نکته اول این است که وقتی برمیگرده، برمیگرده در ظرف خودش، درسته؟ تو اون لحظه فنا که خب محو هیچی، ولی وقتی که برمیگرده تابع ظرف خودشه. خب ظروف با هم دیگه از زمین تا آسمون فرق میکنن دیگه، از حالا به تعبیر در کتاب نور مجرد از رسول مرحوم فرمودن از قطره تا اقیانوس با هم دیگه تفاوت دارن. رسول خدا هم برمون مسابقه یک اقیانوس هم اولیای خدای دیگه مثلا مراتب دارن. حضرت امام صادق علیه السلام به فرمایش از علامه امام صادق هم واردات رسول خدا رو نداشتن در نفس خودشون، ولی که وقتی تنزل میکنه و پایین میاد میرسیم مثلا به حضرت عباس سلام الله علیه، از که از اهل بیت هم از خاندان رسول خدا هستن و بیاین تا برسیم به اولیای جزئی که بعد از ظرفیتشون ممکنه خیلی 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 کم بشه. لذا میزان نورشون با هم دیگه چی متفاوته به حسب ظرفیتی که دارن، به همون مقدار نور و خلاصه ظهور و بروزات تو این عالم دارن. که موقع تو بحثا تشبیه میگیم، گفتیم مثلا اگه بخوام تشبیه بکنیم، اینا زبان تشبیه دیگه. فرض کنید مثلا روی یک تخته دایره‌های کوچیک و بزرگی مثلا سوراخ کرده باشن که هر کدوم به مقدار خودشون نور رو منتقل میکنن. خب یکی اساسا ممکنه وجودش مثلا به قدر یک سوراخ مثلا یه میخی باشه، مثلا فرض کنید یکی اصلا ممکنه مثلا یک دایره مثلا با شعاعی 1 متر مثلا باشه. خب اینا به مقداری که نور منتقل میکنن متفاوتشون ظرفیتاشون فرق میکنه. اینو بهش میگیم سه او ظرفیت، از یاد دوال تشبیه دیگه. حالا فرض کنید همین سوراخی که روزنه که روی تخته هست، اینو مثلا ببریمش به طرف همونطور مثلا منبع نور، به طرف چراغی که توی اتاقه، هر چی به چراغ نزدیکتر میشه بیشتر نور میده، به خاطر اینکه وقتی فاصلهش منبع نور کمتر میشه، نور از اون زاویه انتشارش گسترده تر میشه. حالا موجودات این شکلی هستند، بعضی هستن هنوز اصلا بالا نرفتن، انقدر نفوسشون سه و گسترش داره که همین پایین یک عالمه داره نور منتقل میکنه تو این عالم، گرچه هنوز مقام قرب چیه نرسیده. بعضی هستن که اوج مقام قرب هم میرن، میرسن به لامپ هم متصل میشن میچسبن، ولی وقتی یک روزنه ازشون نور تو این عالم دور بروز کنیم، ظرفیت نفسشون همینقدر. لذا گاهی مواقع افرادی هستن که کامل نیستن، ولی که نورانیتشون ممکن از بعض از کاملین بیشتر باشه، چون ظرفیت‌های خاصی دارن، گرچه هنوز به اون کمال نرسیدن، خودشون به تمام معنا خلوص پیدا نکردن، ولی از یه حیث نورانیتشون از اون شخص کامل ممکنه بیشتر باشه. درسته؟ لذا مثلا میگن ممکنه در توحید ضعیف‌تر باشه، اما در نورانیت مثلا چی باشه؟ بیشتر باشه. مثلا زبان تشبیه اینا بفهمید که از یه جهاتی مطلبو نزدیک مون، از چند جهت ممکنه مطلبو دور کنه. ولی حالا اولیای خدا رفتن به اون منبع نورم چسبیدن، بالاخره هر کدوم به قدر اون روزنه وجودشون تو این عالم نور میدن دیگه، نورشون تابع سه وجودشونه. این یه مسئله که باز هر یک از آنها در عالم بقا دارای نوری مخصوص و احاطه مختص به خیشتن هستند. بعضی از آنها بسیار نورانی و وسیع‌اند، بعضی دیگر در مراحل و درجات چه مختلف. این یه مسئله. یه مسئله دیگه اینه که حالا جدا از اینکه ظرفیت‌هاشون تکمیلاً فرق می‌کنه، اینا وقتی برمیگردن تابع ظروف عیان ثابته خودشونن. چون تابع ظروف عیان ثابته هستن، برمیگردن به مدرکات پیشین خودشون. یعنی یه کسی که مثلا فرض کن قبلا مثل اصلاح حداد قدنسان آن افسر آهنگر بودن، وقتی هم برمیگردن میشن همون آهنگری که در یک زمان خاصی در کربلا در اون تاریخ زندگی میکردن. یک کسی مثل جناب عطار مثلا شاعری بوده، عالمی بوده، برمیگرده در ظرف اون شاعر آنم. یک کسی دیگه مثل حضرت الله قاضی و حضرت علامه تهرانی و اینا مثلا فقیه بودن، مثلا مفسر بودن، حکیم بودن، مثلا برمیگردن در همون ظرف خودشون. ظهور و بروزاتشون هم بعد از برگشتن طبق همونه. اون کسی که شاعر بوده وقتی برمیگرده عشقشو با شعر بیان میکنه، اون کسی که نویسنده نثر بوده وقتی برمیگرده با نثر بیان میکنه، گرچه این شعر و نثر بعد از کمال سرتاپاش نوره، اون شعر و نثر قبل از کمال توش رگه های انانیت و نفسانیت چه بسا مثلا پیدا میشد. درسته؟ اون کسی هم که اصلا اهل نثر و نظم و اینا نبوده، مثل از دای حداد میگه مثلا از این حالی که این حاج عبدالزهرا داره صد قات بیشترش من دارم، اما دیگه زبانی برای گفتن نیست. به قول جناب شمس فرمود من گنگ خواب دید و عالم تمام کرد، من عاجزم تو گفتن و او از شنیدنش. درسته؟ میگه من مثل یک آدم مثلا لالی میمونم که خواب دیده. خب آدم لال وقتی خواب ببینه میگه من که عاجزم از گفتن و اونام که عاجزن از شنیدن. و درسته قابل اشاره کردنم که نیست، هیچ چیز از ظهور و بروز ازش پیدا نمیشه. یک کسی قبل از اینکه به کمال برسه خیلی مثلا فرض کنید لطیف و مهربان بوده، مثلا فرض کنید یکی دیگه ممکن نه خیلی شدید البدش و مثلا غلیظ و اینها بوده، اون وقتی برمیگرده روحیات خودشو داره، اون وقتی برمیگرده روحیات خودشو داره. هر کسی به اقتضای حال خودش و واردات خودش تو عالم کسر است. خلاصه میگن جناب موحدین که رفتن و به کمالم رسیدن، وقتی برمیگردن آخرش نسبت به امیرالمؤمنین بصیرت پیدا میکنن. اما در کتاب طهارت و صلات و صوم و نمیدونم عقاید و افکار، ایشون یک آدم درس خونده حوزه اهل سنتن، با همین روایات اهل سنت هم اونس گرفتن، با همین علوم کلامی و فلسفی اونجا مانوسن، همون مطالب آخرش بیان میشه. درسته؟ اول و آخرش دوباره همون هاست، یه چیز دیگه از آسمون اتفاق نمی. بله شهوداتی دارن، اون شهودات گهگاهی ابراز میشه، این لابلا مطرح میشه، اما دلیل نمیشه که کل علومی که در حوزه اندلس و حالا مثلا شمال آفریقا و بعدن در مکه و امثال تحصیل که همینا پاک بشه. که برمیگردن در ظرف همون علوم نصیحت هم که میخوان بکنن، اگه میخوان مثلا از حسد بگن یه روایت از همین سهای اهل سنت در باب حسد میخونن، میخوان مثلا تاریخ بگن یه نقلی از تاریخ مساکر میگن، برمیگردن تو ظرف عین ثابت خودش. پس شما اگر میخواید تحلیل بکنید ببینید این شخصیت کامل است یا کامل نیست، در چه حال و روزی است، باید از لابلای کتاباش طهارتش رو پیدا کنید، درسته توحیدش رو پیدا بکنید، با اینا محکش بزنید، یا اگه خواستیم یه درجه از توحید تنزل کنیم ببینیم حقیقت ولایت برایشون منکشف شده یا نشده. ولی افکار فقهیشون یا مثلا آراء نمیدونم کلامی و فلسفیشون، اینا هیچ وقت شاخص برای تشیع و عدم تشیع یا انسان کامل بودن و نبودن چیه نیست که یکی از راه برسه بگه بابا مثلا موحدین که اینو گفتن ایشون که دیگه چی هستن، ایشون که دیگه معلوم انسان کامل هستن. انسان کامل کجا این حرفای اجتماع میزنن؟ نه، انسان کامل در عین طهارتش ممکنه چون در یک فضای علمی خاصی تربیت شده در تأثیر همون فضا آراء علمی اشتباه هم داشته باشه. این اصل مطلب که ایشون بیان میکنن. بعد از اینجا به همین مناسبت و من مرحوم قاضی نورالله در شهر حالات مولا عبدالرزاق کاشی و مرحوم صاحب جامع الاسرار یعنی مرحوم سید حیدر آملی در بعضی از جاها با جناب محی الدین مخالفت کردن و عقلا و نقلا و کشفن فرمودن آقا محی الدین اینجا اشتباه کردن. خب سید حیدر آملی هم انسان کامل یقینا، ولی کاملی که خب در فضای شیعه حوزه مثلا علم تربیت شدن، خب طبیعتاً دسترسیشون منابع متفاوت دیگه. حتی بعضی جا کشفن هم فرمودن محی الدین اشتباه کردن، این مطلبی که محی فرموده با کشف من سازگار چه نیست. جا شیخ عبدالرزاق در بسیاری از مواضع اعتراف به صحت کشفیشون کرده و از خدا خواسته که به مقام ایشون دسترسی پیدا بکنن. و باز ما هم قاضی نورالله در شرح حال شیخ شهاب‌الدین سهروردی گوید در رساله اقبالیه از شیخ علاءالدوله سمنانی منقول است که از شیخ سعدالدین پرسیدن که شیخ محی‌الدین را چون دریافتید؟ گفت بحر مواج لا ساحل له، یک دریای موج زننده‌ای که ساحل نداره، یعنی اینقدر عظمت داره. بعد از شیخ شهاب‌الدین سهروردی پرسیدن، بعد پرسیدن شیخ شهاب‌الدین سهروردی چطوره. جناب شیخ سعدالدین فرمود نور متابعت نبی فی جبین سهروردی شیان آخر، نور پیروی و متابعت از رسول الله در پیشانی سهروردی چیز دیگه است. یعنی محی‌الدین در اینکه دریای بیکران است، اما اون نور پیروی از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در وجود جناب مثلا سهروردی خیلی تجلیش بیشتر است از جناب محی‌الدین. حتی این متابعت رو عجت عرفانی دو جور معنی میکنن. یکی اینکه میگن جناب محی‌الدین به خاطر کثرت وارداتشون خیلی در صادراتشون خلاصه ملاحظه عامه مردم رو نمیکردن، همینطور که به قلبشون بیخته، حالا گرچه مثلا فرض کنید یه دامش هم صادر میکردن، ولی سبب میشدن عامه مردم به چیز بیفتن دیگه، به ولولو همین اختلافات و اینا بیفتن، و از رسول خدا در امر هدایت و دستگیری متابعت نمیکردن. که این کاری که کتابای عرفانی به کار میگه، میگن بعضیا در نوع بیان مطالبشون و طرح حقایق اینا از رسول خدا تبعیت میکنن و مطلب رو همون شکلی بیان میکنن، اما بعضی هستن که نه، خیلی شفاف و بی‌پرده و عریان حقایق رو بیان میکنن، عامه مردم تا مثلا کشش ندارن. گاهی مواقع ممکنه این متابعت عملی باشه. متابعت عملی یعنی چه؟ یعنی کسی مقام کمال میرسه اما در آداب و رفتارش واجبات و محرماتش سر جاش هست، مثلا مستحبات و مکروهات اصلی مثلا نمیدونم عبادتش و خلوت شبش و انفاقش و ایثارش هست، اما در یک سری از سنن و آدابی که جزء ارکان سلوک نیستن خیلی ممکنه مقید نباشه. مثلا ممکنه فرض کنیم مثلا به سر و وعده مثلا ریش و موش رستگی نکنه، مثلا فرض کنیم حالا مثلا تو مجلس خیلی دوزانو نشینه، مثلا فرض کنیم مثلا از کار مثلا مستحب بگه صبح و عصر مستحب است بگیم، حالا مثلا تلفظ نکنه، یه ذکر عشقی برای خودش مثلا بیان بکنه و امثال این حرفا. چون خب این همه مسئله است که خیلی بوده در تاریخ دیگه، افرادی که حالات معنوی خیلی خوبی داشتن چه بسا کاملا بودن، اما اون تغییر و تعبد مثلا نسبت به جزئیات مسائل مستحبات و مکروهات درشون نبوده. یک کسی دیگه هم که قبلا خود نگفتن از طارق انصاری انقدر در مثلا تغییر به شریعت مثلا قوی بودن که منو مثلا فهمیدم به نظر من گاهی احتیاطاتشون دیگه مثلا زیادی از حد بود، مثلا فرض کنیم درسته، یا مثلا مرحوم عطای قاضی انقدر مثلا مقید بودن که مخالفین گفتن این آقا برای فریب دیگران انقدر مقیده. درسته، خب مثلا مرحوم عطای حداد مثلا مرحوم عطای قاضی اینجوری به جزئیات مستحبات اونا نه وقوف داشتن، نه حالشون اینطوری بوده که مثلا حال طلبگی باشه، حال آیت الله باشه. به هر حال مراتب داره دیگه، این برمیگرده به حال افراد و محیطی که درش تربیت شدن دیگه. پس به هر حال اینا با هم دیگه قابل جمع است که شخصی بهره مواج لا ساحل له باشه، اما مثلا بهرهش از نور و متابعت نبی، حالا یا متابعت از نبی در بیان حقایق یا متابعت از نبی در رفتار در جزئیات مستحبات و مکروهات، نورش در اون زمینه کمتر از دیگری باشه، گرچه اون دیگری مثلا این مقدار نور و برود مثلا چه نداشته باشه. به هر حال مرحوم علامه رضوان الرحیم به من که هر کی فتوحات رو خونده باشه میدونه که فتوحات نکات دقیق و عمیق و اسرار عجیب و علوم بدیعه متنوع خیلی زیادی داره، ولی که مکاشفاتی هم داره که مکاشفات قابل دفاع نیستش دیگه. مثلا یک بار مکاشفه ایشون رو در باب فرقی مثلا سه طلاق کردن همسر مثلا نقل میکنن که خب با وجود این مکاشفه مثلا ما متوجه میشیم که محی‌الدین اون موقع این کشف براشون حاصل شده کامل نبودن و اشتباه در کشفشون مشاهده کردن دیگه، گرچهشون به همین کشفشون مثلا اعتماد کردن دیگه. این اون مطلب اصلی و پایه و اساسی که خلاصه در این فصل مطرح شدیم. حالا یه چند تا مطالب جزئی رو از علامه مطرح میکنن که اینا رو ایدئولوژی ازش عبور بکنیم دیگه، نه چون بحث موردی است. یکی که حالا خیلی سریع عرض بکنم، میگن با توجه به این اشتباهات پس چطور است که مرحوم قاضی ازشون نقل شده که فرمودن وقتی محی‌الدین کتاب فتوحات رو نوشته بود بالای سطح پشت بام کعبه رو پهن کرد و یک سال اونجا بود و باران خورد و باد آمد، بعد از یک سال رفتن جمعش کردن، این همینجوری مونده و کاغذاش خیس نشده و بادم نبرده و هیچی شسته نشده. یعنی بردن پشت بام کعبه که خدای مورد قبول تو هست یا مورد قبول تو چیه نیستش. ایشون میفهمن که خب این دو تا وجه داره. یه وجهش این است که محی‌الدین دو نسخه از فتوحات نوشته بودن اون نسخه شاید نسخه اول بوده غیر از این نسخه دوم. و جهت دوم این هستش که اصلا این نسخه هایی امروز دست ما هستش، چه نسخه اول چه نسخه دوم، تحریف شده و اضافات و نقیصهایی داره. شاید اون نسخه که رو پشت اون کعبه بوده که پاک نشده، خلاصه اون نسخه تحریف نشده باشه. یه بچه سومی هم داره تو بعد از مقالات اگر عرض کردم که این ماجرا دارن مربوط به قسمت اول فتوحاتی که در مکه نوشته شده، نه مربوط به کل فتوحات. جدا از این که حالا اصلا پاک نشدن روی کعبه هم باز شاید الزاماً دلیل بر حقانیت مطالب نباشه. شاید پاک نشدن مطالبی که روی کعبه وجود داره به معنای این هستش که یعنی این مطالبی که شما نوشتید از شما در این زمان و در این مکان پسندیده است، این مقدار برای زمان شما حق خوبه، درسته؟ نه در متن واقع حق هستش. بیشتر از این فعلا خیر نیست. یعنی تأییدات الهی الزاماً به معنای عصمت اصطلاحی ما در بحث‌های نبوت و امثال اینها نیستش. مثلا بحث طلب خیر از خدا دیگه، یک کسی مثلا میخواد سفری بره، فرضی مثلا از خدا طلب خیر میکنه، نماز استخاره میخونه، استخاره به طرق شرعی انجام میده، جوابش میاد که مثلا خیلی هم خوبه، اینم میره انجام هم میده. مثلا فرض کن این که میگن خیلی خوبه، معنیش نیست که اگه امام دار اسلام بودن همین کارو میکردن، که یعنی از تو در این زمان در این مکان با این اقتضاعات همینقدر مطلوب است و رضای خدا درباره تو اینه، درسته؟ یعنی خدا کارو تایید میکنه، اما تایید کردن کار به معنای اینکه این عصمت مطلقه دارشه نیستش، درسته؟ یا شما مثلا استخاره میکنید مثلا فلان سخنرانو فردا دعوت بکنم، جوابش میاد که مثلا خیلی خیلی خوب است و مثلا خیلی مورد تایید، مثلا یا در یه خوابی مکاشفی میبینن که اگه فلان سخنرانو دعوت بکنم اصلا مثلا خود حضرت اونم دارن سخنرانی میکنن. و این معنیش یعنی این سخنرانی مورد تاییده، نه که حالا فردا اون آقا بالا منبرش گفت بگی نه دیگه فرماشات امیرالمومنین هستش مثلا، نه اون سخنرانی ممکنه سر و تهش نشسته جاش بلنگه، ولی در این زمان و در این مکان و در این ظرف اون چیزی که لایق این مجلس بوده هم انقدر اقتدار بیشتر از این مثلا چیه نداشته. یا نکته دومی که میفرمایند که مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی در شفا الصدور نوشتن که جناب محی الدین گفتن سید الشهدا علیه السلام با شمشیر جدشون کشته شدن، چون به حکم الهی مثلا مستحق به این بودن که خلاصه کشته بشن مثلا، و طغیان کردن و خروج کردن بر حاکم زمان خودشون و حکم خدا هم این بودش که در همین جای باشون مقابله بشه مثلا. کهشون میفهمن این مطلب رو خب ما گشتیم و بعدا معلوم شدش که مال جناب محی الدین عربی نیست و اینها مربوط است به قاطر و بکر عربی مالکی که اونم یکی از علمای اندلس هست، ولی یک دون از قبل از جناب محی الدین هستش. و در نکته سوم مطالب رو از مرحوم حسن باقر خونساری در روضات الجنات نقل میکنن در مورد اینکه جناب محی الدین شیعه بودن یا شیعه نبودن، مطالبشون صحیح بوده یا صحیح نبوده و همسال اینه که حالا عبارات خیلی طولانی هستش. و بعد دیگه به مناسبت این بحث آهسته آهسته بحث کشیده میشه به یک سری بحث های جانبی که هست. در نام اینجا باز یک چند صفحه یه بحث مبنایی کلی مطرح میکنن که من خیلی تأمل کردم دیدم عمده اشکالاتی بر محی الدین کردن ریشه یه چیز، اونم مسئله وحدت وجوده، که این خیلی مسئله مهمی راستش. این اشکالاتی که محی الدین میکنن از وحدت وجود صرف نظر بکنیم و مسئله فنا و مقام انسان کامل، اینا همش تو کتابای همه اهل سنت هست. ولی عجیبه که آدم میبینه مثلا یه عده اینجا بیکارن و وظیفه خودشون میدونن که مثلا بشنن زحمت بکشن جناب محی الدین رو رد بکنن مثلا، بعد به همه جای محی الدین هم اشکال کنن که آره در فلان جا فلان حدیث آورده تو شیعه خلاف این هست، شما که فلان فتوا داده اینطوری است اونطوری است. آدم وقتی بررسی میکنه میبینه نه همش حیاهو و سر و صدا است. اونی که باهاش گیر دارن و مشکل دارن مسئله اصل توحید و مقام موحد، بعد اونجا چون بالاخره خیلی حرفی برای گفتن نیستش و جوابی ندارن که بدن، یا اگر به گمان خوشم جوابی میدن خب بالاخره دو تا جمله است تموم شده، یه بار میگن دیگه نشه خیلی سرش هیاهو کرد، شروع میکنن یک لیست بلند و بالای از انتقادات مثلا جناب محی الدین. ولی امثال این مطالب تو همه کتابای اهل سنت به خصوص اهل سنتی که تو مغرب زمین بودن و تربیت شده اندلس هستن وجود داره، یعنی این مطلب جدید و تازه ای چه نیستش. و ایشون میفهمن که اگر وحده وجود درست فهمیده بشه عملا آدم دیگه خیلی انگیزه ای نداره که بشینه به همه جای کتاب محی الدین اشکار کنه، چون خب هر آدمی که کتاب نوشته خب یعنی اشتباه دوش داره دیگه، محی الدین با واقعی چه فرق میکنه که آدم میگه دو ایشون نقد بکنه، این همه کار مفید علمی است، جنگی دیگه آدم بشینه آیا کسی در تاریخ بوده که گفته محی الدین معصوم هرچی گفته درسته؟ ابدا همچین شخصی در تاریخ پیدا نمیشه. حتی شاگردان خود محی الدین هم به آثار محی الدین اشکال میکردن. خواهی کسی کتاب های محی الدین معصوم نمیدونه و همه میگن خط به خطش رو باید به کتاب و سنت و عقل عرضه بکنی، دیگه چه کاری که آدم وقتش رو به جای تدبر در قرآن و روایات و اینا مشغول بکنه به نقد کردن آثار محی الدین. آدم هر کتابی داشت برداشت سر موردش میره بررسی میکنه با کتاب و سنت میسازه یا نمیسازه. گیر از جای دیگه است. افراد چون با توحید نمیتونن کنار بیان به خاطر اینکه نفسشون کشش نداره و ظرفیت فهم توحید رو نداره، یا به خاطر اینکه از نظر علمی ضعیفن و مباحث توحید رو اصلا جابجا میفهمن و چیز دیگه برداشت میکنن، بعد ایشون که علم داره مثلا این وادی هستش میخوان باش در بیافتن دیگه، خلاصه شروع میکنن به زمین و زمان اشغال کردن. باشه مر ولا امر الحبیب، مقصد و مقصود جناب محی الدین از وحدت این معنی بسیط و زیر و پا افتاده نیست. وحدت معنی اتحاد و حلول ذات خالق با مخلوق نیست. وحدت معنای عینیت ذات نامتناهی خدا با این وجودات متعین محدود چه نیست. درسته اینجا دیگه که اجازه که از سرنامه یک چند صفحه در باب وحدت وجود قلم زدن و مطالب رو مرقوم فرمودن دیگه به مناسبت و عبور کردن، گرچه خب جای مختلف کتاب هم از اول کتاب به مناسبت صحبت از حقیقت توحید شده بود دیگه و توضیحات رو فرموده بود. اما اجمال مسئله، حالا من بخوام متن کتاب که حتما سران مطالعه میکنن، من بخوام با یک زبان دیگه بگم که شاید زبان ساده تر و روان تری باشه. وقتی میگم وجود در عالم هستی یکیست، معمولا افرادی که خب آشنایی ندارن فهم کنن خواهی که وجود یکیه یعنی پس بقیه چیزان نابودن، یعنی خدا هست و دیگه ما نیستیم. بعد میگن ای داد بیداد، ما اگه نیستیم خب پس بهشت چی شد؟ خدا گفته بهشت هست. جهنم چی شد؟ پس رسول خدا امرن مهم چی شد؟ پس شما کافر، چون شما منکره خدا و رسول و بهشت و جهنم. این که یک چیزه که میگن با این حرفا ارسال رسول و انزال کتب و بهشت و جهنم همه شد خیال. درسته؟ این که خب یه برداشت خیلی عوامانه است. یه برداشت عوامانه دیگه که میگن اگر میگن فقط خدا در عالم هست، پس معلوم شما با خدا متحدیم، ما با هم دیگه یکی هستیم. درسته؟ بعد خدای نامتناهی با من و شما محدود شد متحد. بعد میگن ببین خدا را از عظمت خودش آوردی پایین. بعد هم معلوم وقتی میخوان مثال بزنن میگن یعنی شما میگی خدا مثلا با این مثلا زباله هایی توی سطل زباله و قاذورات و امثال اینا یکیه. نعوذ بالله، استغفر الله که خدا مثلا با اینا یکی باشه مثلا. یعنی فکر میکنم وقتی این پایین آوردن خدا از اون مقام چه عظمت مثلا فرض کنیم و یکی کردنش با این مخلوقات، این هم که احدی در عالم تا به حال نگفته. میگن که مثلا در عصر صفویه یک درویشای بودن ناشناس که هیچ کسی هم اسم ازشون نمیدونه، بهشون جهله صوفیه، آدمای بی سواد بودن. اینا گاهی موقع مثلا حرف میزدن، از این حرفا میزدن مثلا فرض کنید، ولی اینا خب یه چهار تا آدم مثلا بی سواد بودن که لباس مثلا درویشی تنشون میکردن. اینجوری بخواید حساب کنین جهله شیعه هزاران حرف قلوبامیز و باطل در باب مثلا مقامات ائمه گفتن، مثلا مکتب تشیع رو بر اساس جهله شیعه معرفی کنیم. علمای شیعه چی گفتن؟ علمای عرفان هم احدی تا باری همچین حرفی نزده. ببین مثال ساده بخوام بدارم، مثال سادهش اینه که وقتی مثلا از شما میپرسن که آقا شما چند تا هستی، شخص در جواب اگه بخواد به خودش مراجعه کنه میگه خب من یکی ام دیگه. میگه خب تو چجوری میگی یکی هستم در حالی که تو یک عالم افکار داری، عالم حالات روحی داری، خیالات مختلف داری، قوای مختلف داری، این همه شلوغی در وجودت هست، چجوری اسم خودتون داری یکی؟ شما میگین وجدانا خب درسته من افکار مختلف، توانایی‌های مختلف و حالات مختلف دارم، اما اینا هیچکدومشون منو دوتا که نمی‌کنن، آخرش یکی ام. درسته؟ میگیم چرا؟ آدم به وجدان خوش که مرگن میگه خب اینا همش درون منه. درسته؟ یه جوری نیستش که دومی من بشه که من بشم دو تا، پنج تا، هزار تا، من یکی ام دیگه. درسته؟ میگن خب پس تو چی هستی؟ تو وحدت وجودی هستی، یعنی معتقد هستی که یک وجود هستی، خودت رو وجود واحد می‌دونی، چون وحدت وجود یعنی یک وجود و یک تکی. میگم بابا عالم هستی و اگه بتونی از بیرون نگاش کنی مثل عالم تو میمونه، عالم تو یه دونه بیشتر نیست، ولی این یه دونه در درونش هزاران شلوغی هم داره. درست؟ عالم هستی هم اگه کسی بیاد بیرون نگاه کنه، عالم هستی بیرون که نداره، بیرونش عدمه، ولی برفرض اگه کسی میرفت از بیرون عالم هستی نگاه می‌کرد میگفت آقا چند تا هستی اینجا هست؟ درست؟ میگفتن یه دونه. میگم اون یه دونه کیه؟ میگم اون یه دونه الله تبارک و تعالی است. میگم باز این همه مخلوقات، میگم این همه مخلوقات خب هستن همشون، کسی در اینکه اینا هستن شک نداره، ولی اینا چی هستن؟ اینا داخل همه خدا هستن. انه به کل شیء محیط، دوم یا سومی خدا که نیستن که، اینا داخل خدا. لذا میگن شما اگر که خواستین خودتون رو بشمرین و آمار بگیرید، اگر از داخلتون شروع کنید به آمار گرفتن، میگن آقا یا لیست از خود تهیه کن، میگن مثلا یک قوه شنوایی دارم، دو بینایی، سه چشایی، چهار مثلا این، پنج فلان فکر و خیال، شش فلان فکر و خیال، ده مثلا دادم فلان حالت رفسانی، مثلا یک لیست درست میکنید، مثلا فرض کنید 100,000 تا یا شاید بیشتر مثلا چیزایی که درون شما هست، همه اینا که بشمرین آخرش به شما میگن خب همه شما 100,000 تا، یکی هنوز مونده، اون یکی کدومه؟ یکی خودت، این من تو، یه چیز غیر از قوای تو، افکار تو، حالات تو، این راست میگه، یه خودم هم هستم بالاتر از من. اگر پایین بشماریم اون منه همیشه 100,000 و یکمیه، اما اگر بالا بشماریم بگیم لیستو تعریف کنیم، بگیم یک من، درسته؟ وقتی یک نوشتیم من دیگه دو نمیتونستش بنویسیم دیگه، دومی نداره دیگه، درسته؟ دومی و سومی و چهارمی هیچکدوم در مقابل من دومی و سومی نیستن، چون دومی و سومی باید بیرون یک باشن، اینا چی هست؟ اینا همشون درون یکن. این همون تعبیر است که تعبیر اعجازآمیز قرآن کریم، قرآن کریم فرمود اگر هر ستایی کنار هم جمع بشن چهارمیشون خداست، هر پنجتایی جمع بشن ششمیشون خداست، از این پایین که بشمارین هر هزارتایی هزاریکمیشون خداست، درسته؟ این اگه شما این عین توحیده که بالاخره همه چیز آخرش اضافه داره، اضافهش خداست. اما اگر شما به جای اینکه بگید خدا چهارمی ستاست، گفتین خدا یکی از ستاست، خدا میفهمد که این کفره، چون یکی از ستا یعنی این یک برای خودش جدا، اون دو تا هم در عرضش، درسته؟ یعنی یکی از ستا باید جوری باشه که از این ور بشونیم یک دو سه، از اون بشونیم یک دو سه، یه خدا این شکلی کنار مخلوقات نمیاد که از هر طرف بشونیم یک دو سه در بیاد، از اون ور که بشونیم میگه یک تمام میشه، از این ور که بشونیم میگه یک دو سه چهار پنج میلیون میلیارد 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 میلیارد، آخرش یه دونه یکی که خدا باشه چی میشه؟ اضافه. و این خیلی تعبیر اعجازآمیزه که فقط مسیحیان یه عده‌شون کافر شدن، گفتن خدا ثالث و ثلاثه، نه خدا یکی از ستاست، ثالث و ثلاثه کفره به قول جناب محی‌الدین. اما خودش فرمود ما یکونم نجوا ثلاثه الا بابا رابعهم، اگه بگی خدا چهارمی ستاست همیشه توحیده، اما اگه بگی خدا یکی از ستاست، ثالث و ثلاثه یعنی یکی از ستا، یکی از ستا چی هستش؟ کفر است و شرک هستش. وحدت وجود نمیگه کسرات نیستن، میگه کسرات در مقابل خدا استقلال ندارن، اینا همشون مظاهر الهی هستن، انفکاک از خداوند متعال ندارن، چون انفکاک ندارن، چون استقلال ندارن، چون به تعبیر عوامانه ما اینا خدا بهشون احاطه داره، اینا تو خودم بیرون خدا نیستن، پس اگه عالم هستی رو از بیرون بخوای بشماری، عالم هستی یه وجود بیشتر نیست، درسته؟ ولی یه وجودیست که تو دلش نامتناهی شما بفرمایید چی داره؟ مظاهر و تعینات داره، بهش در جاش، جهنم در جاش، آدم ها در جاشن، انبیا در جاشنن، همه حساب و کتاب و زندگی و همه چیز هیچ جاویدا نمیشه، وحدت وجود نمیاد نظام عالم رو جاویدا کنه، میگه این نظام همینی که هستش، فقط عینک تو عوض کنی جور دیگه ببینش، اینا رو غیر مستقل ببین، اونو مستقل، ولی هیچ تغییری در هیچ جای نظام اعتقادات اتفاقی نمیفته. ولذا این که مثلا فکر کردن اگه وحدت وجود رو قبول بکنیم شرایع الهی به هم میریزه، اینا اصلا به خاطر کج فهمیدن وحدت وجوده. اینکه فکر اگه وحدت وجود قبول کنیم خدا از عظمتش پایین میاد، اصلا اینجوری نیست، واقعا وحدت وجود یعنی اوج عظمت خدا، یعنی انقدر عظمت داره که هیچ چیزی در مقابل او دومی او حساب نمیشه، چون اگه بخواد دومی او حساب بشه باید او مستقل باشه، همه چیز در حیطه اوست، او مع کل شیء است، فی کل شیء است و امثال این حرفا، و او معیت با همه چیز داره، در عین اینکه چی داره؟ در عین اینکه از همه هم برتر است. پس الان فهم اگر واقعا در همین آیات قرآن تدبر میکردن یا صاحب استقلال ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار، که وقتی میخواد وحدت خدا رو بگه میگه خدا واحد قهار است، به قول از علامه طباطبایی میگن اسمایی که خدا در قرآن میگه حالا هم تناسب دارن، مثلا میگیم علیمون مثلا فرق حکیم، درسته؟ خب علم و حکمت با هم تناسب داره، واحد قهار چه ربطی داره؟ میگیم یک غلبه کننده، یک غلبه کننده یعنی چی؟ میگن مفسرین عادی بگیم میگن اینا خیلی ربطی نداره، اینجا اشتباهی حالا نعوذ بالله کنار هم دیگه اومده، ولی اگه آدم معنی وحدت رو درست بفهمه، نه یک نوع وحدتی داریم که وحدت قهاری است، یعنی این یکش انقدر عظمت داره که دو در مقابل خودش باقی نمیگذاره. ولی شما اگر اینجوری معنی نکنید، این قهار در این گونه موارد چرا باید در کنار عدد واحد قرار بگیره؟ یا همین تعبیر ما یکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم که بلا اکثر الا و معهم اینما کانوا، معیت الهی یا بالاتر از این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا رو اگر انسان تأمل بکنه که حالا هر کدوم بحث‌های مفصلی داره ما قرار است ازش عبور بکنیم، همین حقیقت توحید براش منکشف میشه. البته میفهمن این مسئله به عیان و وجدان مشاهدهش کار هر کسی نیست، باید یک مسلمان به پایه برسد تا خدا را قلبا و سرا واحد بنگرد، تمام موجودات رو فانی و مزمل و مندک و هیچ و بدون قدرت و حیات در برابر او ببیند. مثل اینکه مثلا ادراکات شما در برابر شما واقعا هیچ استقلالی ندارن. میگن در اینجاست که اهل توحید لب نمیگشایند و اگر بگشایند و بگویند در عالم هستی یک وجود مستقل و مختار و ذی اراده و یک وجود علیم و سمیع و قدیر و بصیر و حی و قیوم بیش نیست و همه به طور کلی فانی محض در برابر او هستند، مردم اینها رو زندیق و کافر میشونن. چون مردم همه چی مستقل میخوان ببینن، تا میگی فقط اون یکی هست میگن اینا نابود شد دیگه. درسته؟ میگن چگونه به این مراکز قدرت و عظمت و حیات، یعنی خود ماها، در واقع چشم نفوذ خودشون در اشاره کردن، یا ما چی میشیم اگه همه کار خدا هستش؟ درسته؟ و بعد میگن چگونه فرعون ها و نمرود ها و شیطان و مقبور و مسخر خدا میدانید، این عین کفر است و دارید کارهای بد به خدا نسبت میدید. این هم یکی از شبهات خب معروفه. چی هست؟ یکی از شبهات معروف وحدت وجوده که حالا توی قسمت بعدی این مقدار مفصل‌تر ذیل کلام جناب علاءالدوله سمنانی انشاءالله بهش بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.